در جامعه بزرگ اسلامی صحبتان این سنت هست به مناسبت آغاز رمضان هم این یکی بزرگ اوراق تبریک برای یکدیگر میفرستند در برخوردها هم به یکدیگر تبریک میدن. جالب اینجاست که کلمه ماه مبارک اصلا این ماه مبارک که بدون رمضان در میان ما از قدیم معمول بوده، اما فراموش کردیم که مبارک تبریک از یک ریشه است. اگر ماه مبارک طلوع است و آغاز تبریک هم داره، در حال شروع این ماه قرآن رو به همه دوستان تبریک میدم. امیدوارم ماه پربرکتی باشه برای هممون. بزرگترین برکت است پیراستن و دور کردن یا کاستن آلودگی ها از جانمون، از خلقیاتمون. اگر ماه رمضانی بیاید و بگذرد و اخلاق ما همون اخلاق ناپسندی باشد داشتیم، ماه کمبرکتی بوده باید. بزرگترین برکت این ماه رو ازش قفلت نکنید. برکتی که با توجه و هوشیاری ما و با سعی و کوشش ما به دست میاد. هرچند متاسفانه ماها نمیدونم چرا این گربا اومدیم، همیشه جویای برکت های بی تلاش و بی کوشش هست و با این گرایش غلطی که در مورد برکت و برکت دادن خدا در فکر ما به وجود اومده از خیلی از برکات الهی محروم بود. این ماه باید برای همه ما ماه مراقبه، مواظب خود بودن، به حساب خود رسیدن باشه. بسید کمی بلند و خفیف که دو دفتر فرصت خوبی سهرها که شاید به انگیزه غذا خوردن، سهری خوردن و شاید هم به انگیزه های بالاتر از اون، به هر حال بر طبق اجبار یا عادت بیدار هستی، فرصتی که بیش از ایام سال به خودمون برسیم. روزها به جای ساعت نهار که غذا میخوردیم در طبق باشیم غذای روحی بیشتری ترک کنیم و این غذای روحی حساب رسی خودمون باشه. من توصیه نمی کنم که این حساب رسی ها شدید باشه، چون تبتون زود عرب است، ولی توصیه می کنم که این حساب رسی اجمالا در کار باشد. مراقبت ما از خودمان در رمضان و غیر رمضان فرق بکنیم و باز معنی مطلب این نیست که در غیر ماه رمضان 11 ماه رو در قفلت بگذرونیم به امید این که ماه رمضان هوشیار بمانیم. نه، همیشه در برنامه های گوناگون زندگی ایام و ساعتهایی که برخی از برنامه ها بیشتر ارتباط پیدا می کنه مثلا با اینکه انسان همه روزه خوب خودش رو تمیز کنه، همه روزه خوب خانه‌اش رو تمیز کنه، همه روزه خوب به نظافت لباس و لوازم کارش رو پردازه، طبعا جمعه ها و روزهای تعطیل فرصت بیشتری که مقدار بیشتری به تنظیف خودمون، خانه‌مون، لوازم زندگیمون بپردازیم. پرداختن روز جمعه به نظافت معناش این نیست که روزهای دیگر به کلیت نظافت غافل می‌مونیم. معناش این است که اون که در جریان زندگی روزمره بهش نمی‌رسیم در باب نظافت، روز جمعه تدارک کنیم. در این مورد هم این که عرض میشه در ماه رمضان مراقب خویشتن باشیم، ماه مراقبه باشه برامون، هرگز این نیست که در ایام سال حق داریم به کلی از وضع خود غافل بمانیم و در غفلت به سر ببریم، بلکه معناش این است که چون زندگی سالانه به هر حال فرصت‌های رسیدن به خود را به اندازه کافی ممکنه در اختیارمون نگذاره، این ماه رو اختصاص بدیم به رسیدگی بیشتر به خودمون تا ماه مبارک و پربرکت برامون باشه. این آیه کریمه‌ای که در زمینه تشریع روزه آمده با نهایت استراحت همین نکته رو بیزد می کنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، بر شما روزه مقرر شده همونطور که بر پیشینیان شما مقرر شده بود، با این هدف که شاید شما به راه تقوا درآیید، آدم‌های صاحب پروا بشید، آدم‌هایی که مبالات پیدا می‌کنند، از لاابالیگری در بیایید، آدم با مبالات بشید. تقوا یعنی مبالات، پروای از انحراف و گناه، پروای از انحراف و گناه. این روحیه که انسان در حالت پروای از انحراف و گناه باشه، این همون تقویه و این همون نتیجه است که در این ماه باید بهش برسیم و این همون برکت بزرگ این ماه. بحث تفصیلی ما ایجاب میکنه که از آیه کلمه باید خیلی مؤمنون کافرین و اولیاء مدیر مؤمنین شروع کنیم، ولی درباره یکی از آیات که قبلا تلاوت و تفسیر شده سؤالی رسیده که این سؤال ایجاب می‌کرد یک بحث مستقل را حتما قرار بود در جلسه گذشته این سؤال مطرح بشه. گویا من در انتظار طرح سؤال از طرف سوال کننده بودم و سوال کننده در انتظار طرح جواب از طرف من، و به هر حال قرار شد که این هفته این سوال رو مطرح کنیم و پاسخ. نمیدونم آیا سوال کننده تشریف دارم حاضرم خودتون سوال رو طرح کنم یا من سوال کنم. سوالی که طرح شده درباره این آیه کریمه است. آیه رو بخونم، آیه 21 سوره آل عمران: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وآيه بعد: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ترجمه آیه: کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و اون دسته از مردم را که به قسط و عدل و داد دعوت می کنند می کشند، به اونها نوید شکنجهی دردناک، اونهایند که کارهایشون در دنیا و آخرت کوت و بی نتیجه و بی ثمر است و یار و یاوری ندارد. در این آیه، در اون آیه اول یک مطلبی آمده، کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و اون دست از مردم را که به قسط و عدل و داد دعوت می‌کنند و دستور و فرمان می‌دهند می‌کشند. این سؤال مطرح شده که آیا این آیه قرآن که با صراحت و شدت ملامت می کند کشندگان آمرین به قسط را، قاصدان مردمی را که به قسط و عدالت دعوت می کنند، طرفداران عدالت اجتماعی را می کشند، این طرفداران عدالت اجتماعی مخصوص است به کسانی که به خدا و پیامبر و روز جزا ایمان داشته باشند، یا شامل کسانی که طرفدار عدالت اجتماعی هستند هرچند به خدا و پیامبر و روز جزا ایمان ندارند، اونها را هم شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا این آیه به جنگ قاتلان مردم مؤمن به خدا و پیامبر و معادی که امر به قسط می‌کنند و از عدالت اجتماعی حمایت می کنند هست، یا ماتریالیستی را که مادی فکر کند به خدا و روز رستاقی و وحی و نبوت معتقد نباشد اما در راه برقراری عدالت اجتماعی مبارزه می کند نیز مسمول این آیه هست؟ این سؤال مطرح شده در این بحث هم یک سؤال ابتدایی نیست. انگیزه سؤال کننده بر طرح این سؤال این است که در این آیه که دی این طور نظر دادن که این آیه قرآن میخواد کشندگان و قاتلان آمران به قسط را مورد حمله قرار دهد، این آمر به قسط همه میخواد الهی باشد میخواد مادی، یعنی این تفسیر و توجیه قبلا شده و سؤال کننده در حقیقت این رو سؤال میکند که آیا همین طوره این آیه عمومیت داره یا نه. شاید در میان برادران و خواهرانی که تصدیق دارن طرفداران هر دو نوع بینش و تفسیر در آیه وجود داشته باشه. و اون که به عنوان بحث امشب عرض میشه، نه ابطال هر دو نظر است و نه تأیید هر دو نظر و نه صلح و آشتی میان هر دو نظر، هیچ کدام نیست. نمیگوییم هر دو باطله، نمیگیم هر دو حقه و نه میخواییم میانشون آشتی بگیم. بلکه بیان یک مطلب اصیل اسلامی قرآنی که خود به خود مقدار و درصد صحت و صحب هر یک از دو نظر را روشن میکنه و خود به خود به طرفداران هر یک از دو نظر این فرصت رو میده که در شناخت حقیقت مطلب خواه با اون تعبیر و خواه با این تعبیر با بینشی عمیق‌تر و روشن‌تر بیندیشه. قبلا ببینیم اصلا قسط در قرآن به چه معنی آمده. جالب است که ریشه یعنی فعل این کلمه و خود این کلمه با اندکی تغییر شکل در دو معنی متضاد در زبان عربی به کار میره و مشتقات این کلمه چه به معنی اول چه به معنی دوم در قرآن آمده. قصد هست که فعل ثلاثی مجرد این ریشه هست به دو معنی به کار رفته، یکی به معنی عدالت ورزی، یکی به معنی ستمگری کرد. قصفه هم به معنی ستمگری کرد آمده هم به معنی عدالت به خرج داد، یعنی کلمه از کلمات متضاد و از داده. در زبان عربی کلماتی که این وضع رو دارن زیاد داریم که از داد هستن، در دو معنی متضاد به کار میرن. اتفاقا خود ریشه عدل هم همینه، عدل هم به معنای عدله به معنای عدالت به فرض داد به کار میره و عدله به معنای از راه حق منحرف شد به کار میره، منتهی با دو وضع مختلف. عدل عدلن یعنی عدالت به فرض داد، عدل عدولن عدول کرد یعنی از راه حق منحرف. قصد قصدن یعنی عدالت به فرض داد، قصد قصدن و خصوصن یعنی ظلم کرد ستم کرد. البته بیشتر در زبان عربی از این ریشه قصطه به معنی عدالت به فرض داد به کار رفته و قصطه به معنی ظلم به فرض داد. قصد به معنی عدل، قصد به معنی ظلم. در قرآن در سوره جن لنا لما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطون اینها هیزم دوزخ بودن، قاسط یعنی ظالم ستمگر منحرف از حق. مقتدین ان الله يحب مقتدین و اقتدوا ان الله يحب مقتدین، عدالت را رعایت کنید که خدا عدالتگران را دوست دارد. در قرآن هم مشتقات کلمه به هر دو معنی اومده. اون که ما در این آیه داریم قسط که معنی عدل و داد و رعایت حدود و حقوق و قوانین و موازینه. به احتمال قوی کلمه قسطا که در عربی معنی ترازو هست با قسط ریشه مشترک داره. قسطا یعنی وسیله اعمال عدالت در لغم کردن و سنجیدن و اندازه گیری کردن. قسط یعنی اون میزان زندگی کردن، میزون زندگی کردن. در قرآن در یک آیه خیلی روشن‌تر روی قسط تکیه شده. اول بریم سراغ اون آیه. این آیه در سوره حدیده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران خود را با دلائلی روشنگر فرستادیم، باهاشون کتاب و میزان و وسیله سنجش حق و باطل فرستادیم تا مردم با استفاده از رهبری پیامبران و هدایت کتاب و میزان قسط و عدل را به پا دارند. هدف از اعزام پیامبران، ارسال رسل و انذار کتب چیه؟ این که مردم به پادارنده قسط باشن. اما این آیه خیلی لطیفه، نمیگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیکون امر الناس بالقسط، تا کار مردم رو عدل و داد باشه هم تو خود به خود. یعنی پیغمبر که میاد، کتاب که میاد، قرآن که میاد، یه خود به خود که برکت پیغمبر و قرآن و کتاب کار مردم رو میزون بیاد، هم چیزی نمیده. میگه کتاب و پیغمبر و میزان وسیله ابزاری فقط، بستگی دارد به این که این ابزار را مردمی که به کار ببرند وجود داشته باشه یا نه. این ماشین کمپیوتر رو ببینید چقدر در حساب قویه. این را تا براش برنامه ریزی نکنی و با خود و فنش کاربردش یاد نگیری و به کارش نیندازی، دو دوتر هم نمیگه چهار. ماشین خیلی عالیه، اما در دست مردمی که توانایی و هنر و لیاقت و کارایی برای استفاده از این ماشین رو داشته باشن، میتونه محاسبات سنگین رو آسان کنه. و الا یک نفر دانش آموز سال ششم ریاضی به جارش شده ریاضی، یعنی دیکشن پس در برابر ریاضیات امروز، این برای موقع این که میخواد مسائل ریاضی رو که دبیر داده حل بکنه بگه که من که کلافه شدم بره سراغ این ماشین کمپیوتر، اونجای تنگ گوشش بگه بالا خیرتی جواب این مسئله رو من بگو، هیچی جواب بشه. اگر فکر کنم که این ماشین عرض پر عرضه پر کار پر سمر میتونه کمترین گره ای از کارو بخشایه، اشتباه کرده. این ماشین باید به دست یک کسی که خیلی معلوماتش از چش ریاضی بیشتر و ورزیدگیش در این رسم اسلام، پیامبر، کتاب، سنت، دین، از دید این آیه کریمه قرآن همینه، وسیله ایست لیقوم الناس بالقسط، وسیله که مردم با استفاده از این وسیله قسط و عدل و داد را عرفا کنند. گوی قسط یه جایی افتاده، حالا باید زیر بالش گرفت بلندش کرد، سرپا نگهش داشت تا پرتو افکنی داشته باشه، تا مردم به عدل و داد بپردازند.
ولی به هر حال این آیه میگوید پیامبر کتاب شرع و قانون چیه؟ وسیله و ابزاری برای برپا داشتن قسط و عدل و داد. معلوم میشه رابطه قسط و عدل و داد با دین و پیامبر کتاب اینقدر نزدیک و اینقدر زیاد سینار یکی میکنه. دین یعنی عدل، عدل یعنی دین. هر جا دیدید میگوین دین و اسلام هست و عدالت اجتماعی نیست، بدونید دین و اسلامش گلابیه. خود این طرف کتون هر جا میگوین عدل هست، عدالت اجتماعی هست، اما خدا نیست، پیوند بشر با بی‌نهایت و ابدیت فراموش شده، اونجا چی؟ رفقای ما عادت دارن اون اولی رو زود جواب میدن. هر جا میگیم اسلام هست، قرآن هست، دین هست، خدا هست، عدالت نیست، بدونید دین و اسلامش، کتابش، همه چیزش قلابیه. این رو زود جواب بدید. حالا این یکی هم خواستم جواب بدید، من سؤال میکنم. و هر جا میگوییم عدالت اجتماعی هست، عدل هست، قسط هست، اما خدا نیست، پیوند بشر با بی‌نهایت نیست، اندیشیدن بشر به زندگی جاودانی نیست، تکامل روحی و معنوی نیست، آیا اونجا عدل هست یا نه؟ پس اونم عدلش ناقصه، ناتمامه، یک جاش خلل داره. اگر بخواییم واقعا ما دید قرآن را روش بیستیم، قسط، عدل، عدالت با اون معنای گستردش با دین چنون نزدیکن که گویی دو نامند روی یک معنی. چطور؟ در این طرف قضیه مطلب روشنه. دیگه این سالها اونقدر گفته شده که وقتی انسان میگه گویی تکرار مکرراتی که صدها بار تکرار شده، ولی چون موقع در این جلسه میتونه با هم بسنجید خیلی سکرده تکرار میکنه. اونجا که از معزن حاصله های الله اکبر بلنده، اما خود اون معزنه و منارهی که از او صدای الله اکبر بلنده، خود اون بعد تقوا ساخته نشده. لمسجدون قصد علت تقوا من اول یومن نیست. گوینده این الله اکبر، الله اکبر رو به زبان میگه در حالی که روحش در برابر غیر خدا به مراتب بیشتر خوازه تا در برابر خدا، به طوری که برای گفتن همون الله اکبر هم اگر ماهان قراردادی باش نبندن الله اکبره رو نمیگه. اگر یک طیب الله احسن پش نگن الله اکبره رو همچین با شور و حرارت نمیگه. اگه براش دست نزنند در بار حق و خدا صحبت جرم و داد نمی کنه. اونجا که قرآن می خونن، قرآن تلاوت می کنن، حتی با سوز و گداز، اما در کنار همون قرآن خوندن به کسانی که محتوا و روح قرآن را مورد تجاوز قرار دادن دعا می کنن، اونجا معلوم قرآن اصالت نداره. اونجا که مناجات می کنن، راز و نیاز با خدا می کنن، اما این راز و نیاز و مناجات همراه هست با گرایش و حمایت از ستمگر، معلوم میشه این راز و نیاز و مناجات روح نداره. این آخری بکنم. اونجا که نام قرآن، شعار قرآن، عبارات قرآن، تابلوهای زیبای قرآن هست و روح قرآن نیست، خوب پیداست در اینجا دین و قرآنش اصالت خودش رو از دست داده. در روایاتی که درباره آخر زمان آمده اینقدر در این زمین مطلب آمده، اینقدر آمده. اجمال مطلب چند نمونه رو اون هفته اشاره کردم، در بحث هفته گذشتمون عرض کردم. میبینید که یک انسانی میاد کاخی پرزر و زیور از مال حرام و پولی که از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده میسازه و بعد بالاترش یا با کاخی یا با چیز دیگر میزنه، هذا من فضل ربی، این از بخشایش خدای من است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب اینا معلوم، معلوم است که اینها همه سوء استفاده از قرآن و سوء استفاده از مذهب و سوء استفاده از دعاهای پاک الهی. اینا روشنه، اینا روشنه. هر جا حقایق قرآنی نباشد، عدالت نباشد و قرآن باشد، خواننده قرآن باشد، مربی قرآن باشد، پیدا توی این خوندن و تدریس خللی و دخلی هست. این روشن جاست. و اما اونجا که چیزی به نام عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد، همه شکم ها سیر است، شکم گرسنه‌ای وجود ندارد، همه بیماران درمان می شوند، بیمار می شود و داروی وجود ندارد، همه انسان ها مسکنی و سرسایی دارند، انسان بی مسکنی پیدا نمی شوند، همه انسان ها پوشاکی دارند، انسان بدون لباس که سرما او را بلرزاند یا گرما او را بسوزاند وجود ندارد. اینا هست. اما انسان این اجتماع از بالا تا پایین بالاخره آخرین درجه تفکر و اندیشه این است که خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت هم برای من و هم برای دیگران. ببینیم آیا انسان این جامعه انسان سهش تا چه انداز مورد توجه قرار گرفته. ببینیم آیا انسان این جامعه خواستهای اصیل انسانیت مورد تجاوز قرار نگرفته. در اون جامعه ها انسانهایی از نظر خواسته ها و نیازهای اولیه در پوشاک، در خوراک، در مسکن، در بهداشت موقع تجاوز قرار می گرفتند. انسان گرسنه فراوان بود. فراوانی انسان گرسنه در یک جامعه نشانه آن است که در این جامعه به همه انسانها رسیدگی نمی شود. فراوانی انسانهای برهنه در یک جامعه نشانه آن است که در این جامعه به همه انسانها رسیدگی نمی شود. فراوانی انسانهای بیمار بدون طبیب و دارو نشانه آن است که همه انسانها در این جامعه مورد توجه نیستند. جامعه ای که تو اصل و داد و قسط باشد نیست. معلومه، قبول، درست. بودن انسانهای بی مسکن و بی جا و مکانی که زیلان و سرگردانند و باید در کنار خیابانها در سرما و گرما بخوابند و برخیزند، نشانه آن است که در این جامعه به حقوق انسانها تجاوز میشه و رعایت حقوق آنها نمیشه. این روشن خوب، ولی آیا نیازهای یک انسان همینه؟ اگه قرار شد انسان در کنار این نیازها نیازمندی های اصیل و پرعرض دیگر هم داشته باشه و در یک نظام و در یک جامعه به اون نیازمندی های اصیل دیگر اصلا توجه نشه، نه تنها توجه نشه بلکه کوبانده بشه اون نیازمندی ها، آیا در اونجا نمیشه که اونجا هم به قسمتی از نیازهای انسان تجاوز میشه؟ اگر قرار است انسان، باز من صحبت از مولوی میکنم به کسی هم بخواه خیال کنم که من اون درویشی مولوی را از اول تا آخرش میخوام تعریف کنم، نه مولوی هم ممکنی درست خوب داده باشه دیگه. اگر انسان براستی اون موجودی که مولوی در این شعر زیبایش از او یاد میکنه، میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و جدائی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند. اگر راستی انسان مرد باقه ملکوت هست نیست از عالم خاص، اگر راستی انسان موجودی است که در او نفس الرحمن روح الله دمیده شده، اگر براستی انسان موجودی است که گرایشی به سوی آن کمال بی‌نهایت و ابدیت لازمه ذات اوست و بعد ما در یک فرهنگ، در یک نظام عقیده و عمل، در یک نظام اجتماعی این نیاز، این بعد از هستی انسان را به کلی کنار گذاشتیم و حتی کوباندیم و حتی به اون انسان گفتیم یا بستر تو اصلا رابطه ای با حق داری، آیا در اون جامعه میتوان گفت بستر تو عزی علم و جدلی دارد؟ یا آیا میتوان گفت در اون جامعه هم بستر تو عزی بخشی از آن ناقص مونده و فراموش شده؟ یا آیا می توان گفت در اونجا هم ظلم هست؟ یا نظر قرآن و نظر ما اینه که ما به پیروی از قرآن و به تبعیت از دریافت‌های فطری منطقی که با هدایت قرآن تحت کردگیم این نظر رو داریم، این است که هر جا، هر جا، هر جا، در هر جامعه، در هر نظام، به هر گوشه ای از گوشه های هستی انسان، به هر نیازی از نیازهای انسان، به هر بعدی از افعال انسان بی توجه می شود، در اون جامعه نظام عادلانه ای سر کار نیست. خواه این گوشه غذا باشد، لباس باشد، نیاز جنسی باشد، مسکن باشد، بهداشت باشد، و خواه این گوشه گوشه‌ای برتر از همه اینها، اون پیوند عالی انسان با حق که او را براستی انسان نشانه مثلا شکست همه نظام های بی توجه به این بعد از ابعاد روح انسانی در نگهداشت انسان و در نگهداشت خود اون نظام. اگر هندی را بهش ظلم کردند و او را در بی توجهی به زندگی دنیا و قضا و لباس طوری بار آوردند که همه این کمبودها و محرومیتها را تحمل می کند و تکان نمی خورد برای اینکه به زندگی از بهبودی ببخشد، یک ماتریالیست سوسیالیست را هم بهش ظلم کردند که تمام توجه او را به تأمین خوراک و پوشاک و مفتن و بهدار جعل کردن و او را از توجه به این نیاز زیر بنابی روحیت بی خبر گذاشتن. هر دو دلیل درست است که نظام قرآنی هم در دنیا کافر این تحقق کامل نیافته. درست است که اگر صحبت از تحقق بخشیدن به نظام اجتماعی ایدئال برای انسان باشه، نه اسلام موفق شده و نه سوسیالیسم و نه غیر اینها، این درست است. ولی تفاوت این است که اقلا وقتی انسان بررسی میکنه میبینه در اون که اسلام آورده توجه همه جانبه وجود دارد و در اون که مکتبهای دیگر آورده اند اصلا چنین توجهی وجود نداره. ما که الان داریم صحبت میکنیم فکر میکنیم در آغاز انتخاب راه هستیم، میخوایم ببینیم برای زندگی بشر بر روی این کره خاکی چه نظام و شکلی تدارک ببینیم که اگر ملحق بشیم اون را تحقق بلخیم بشر را در مسیر سعادت آورده. ما در چنین مرحله وقتی اسلام را با نگرش همه‌جانبه با توجهش از یک سو توجهت به پیوند انسان به خدا، به عبادت، به نیایش، نیایش عاشقانه، عشق ورزیدن به حق در تمام احوال، از یک سو به این جنبه از جنبه های هستی انسان توجه داره، اونم نه مقدار کم فراوان، و از سوی دیگر به نیاز شکم انسان هم توجه داره تا اونجا که میگه کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و ناداری نزدیک هست که انسان را به کفر بکشد. شکم گرسنه ایمان ندارد، درست، اما شکم سیر بی ایمان هم شکم انسان نیست، شکم گاو. مگر اگر همه انسان ها را ما گاو پرواری کردیم با استفاده از آخرین سیستم های بهداشتی، اون وقت تمام خدمت ها را به اونا انجام دادیم؟ یکی نمونده. بنابراین چنین نتیجه میگیریم که قسط و عدل، اصلا قسط و عدل نیست، یعنی حقوق انسان ها را رعایت کردیم، حدود انسان ها را رعایت کرد. اگر انسان براستی پرستار قسط و عدل باشد، هوشیار و آگاه هم باشد، خود به خود دعوت او به قسط از دعوت او به خدا بدانی، دعوت او به خدا هم از دعوت به قسط جدا نیست. الذين يأمرون الناس بالقسط خود به خود توش يؤمنون بالله واليوم الآخر و عمل صالحا هم هست. در اینجا که این آیه قرآن به راحتی فهمیده میشه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتی قیام به قسطی که در آن استفاده از حدید هم باشه، چون دنبالت میگه و انزلنا الحدید فیه بحث و شدید و منافع و لنا بیجهتی که دنباله این میگه که صحبت رسول و کتاب و میزان ناگهان قصه حدید پیش اومد، خب چه ارتباط داره آهن با رسول و کتاب و میزان؟ برای اینکه بدون آهن کار رسول هم ناتمام بود، پیغمبرم ناتاب و فاهم را استفاده بکنه تا بتونه در راه قیام به قسطی که قرآن میگه تلاشی مثمر داشته باشه. ملاحظه میکنید خود این آیه با چگونه همتون گری قرآن را در همین یک آیه فشرده در نظر ما متجلی میکنید. همون جا که صحبت از ارسال رسول بالبینات و انزال و فرستادن کتاب و میزان و اعلام وظیفه مردم در قیام و قسطه یادتون میاره که حدیدم هست به دستتون ها، به این ترتیب من نمیدونم آیا به سؤال سؤال کننده پاسخ داده شد یا نه، ولی فکر میکنم نظر قرآن تا حدودی روشن و معلوم از دید قرآن مسلمونی و فقه و عقل عدالت انسانی با همه جوانبش قائلی هستند به هم آمیخته و گویی اصلا این سؤال معنی ندارد که آیا الذین یقتلون بل و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس آمر به قسط ماتریالیست را هم میگیره یا نمیگیره، چون آمر به قسط قرآن دیگه ماتریالیست نیست. این توضیحی بود که درباره سؤالی که دوست عزیز ما طرح کردن و جدا طرح کردن میتوانستم بحث جالبی به جنبانه این میتونه بیاد که نسبت بحثمون تمام شده و در نظر من رو بحث مطرح کنم، فقط در آقایی که دوست دارن این بحث دنبال کنم یادآوری میکنم رابطه میان شرک و ظلم و کفر و ظلم رو در قرآن دنبال کنید. ببینید چطور شرک میشه چی؟ چه ظلم؟ این نشرت لظلم و عظیم کفر میشه ظلم. ظلم و کفر، شرک و ظلم چنان در قرآن پا به پای هم آمده که قسط و ایمان اون آیات هم میتواند این حقیقت عالی قرآنی را برای هممون روشن کند. امیدوارم بتونیم با فهم درست قرآن و روایاتی که در تفسیر و توضیح قرآن آمده دید احسان را نسبت به مسائل مختلف به دست بیاریم و اولا در برابر هر مسئله که با سو ببینیدیم بکنیم موجودگیری روشن اسلامی داشته باشیم، ثانیا یادمون نره که همه این حرفها برای گفتن نیست بلکه برای عمل کردن است. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عدالت اجتماعی خراسی پوشاسی مسکنی بهداشتی مبارزه میکنن فداکاری میکنن، اما وقتی بحثه خدای دنیا میان نه خدای نیست قیامتی نیست اصلا بعد بینهایتی برای انسان وجود نداره. انسان عبارت از خدمت گذار همین هدفها مساشه برای دست خودش برای خودش برای دیگران. آیا میشه عمل بسرد کنیم و بگوییم که اینها در درونشون معتقد به خدا هستن منطقه با اسم خدا دشمن دارن، در درونشون معتقد به معاد و زندگی جاویده بسر هستن
ولی از بس از این شکل مهار از این شبست که کالاهای دقن دیدن دیگه با این کلمه دشمن بدن. این سؤال درست بکن سؤال رو بعدی بکنی سؤال بکنی چه خوبه که به دارمانی که از دوستان به سؤال پاس بکنی از دوستان که از دوستان پاس بکنی این هم به صحت به نظر شما تا چند داده که جا واقع بینانه حالا به فرد نشید کسی آزادی جواب بده مانم لازم از می شود که من فکر می کنم ادارت بفرمان من فکر می کنم که جا یک احساس دقیق آمده و می خواهد در داوری ما که حالت نابجایی بود بس نیست که من جمعه ای را که در دو هفته قبل در یک بحثی کنیدی در احوال گفتم تکرار کنم این جمعه به مناسبتی رو ناسبت ایلاج خودشته ولی از نابجایی خواسته جان که من رو بگیتم بخیلی داشته باشم برای دوستان سالها که خواستم برم خود سراجه ایم تا این ماختم در اونجا بحثی که من شروع کرده بودم درباره موتور محرک تاریخ بود و عرض نظریه های مختلف و نقد این نظریه ها خود به خود این بحث به مارکسیسم میرسیم و نقد در این بحث اما همراه با طرح موتور محرک تاریخ از نظر مارکسیسم و نقد اون متوجه شدم که لازم است یک تذکری را بدم. حالا اون تذکر اینجا میخواد اون تذکر رو اینجا با این عبارت بدم مشابه همون عبارت را هم اینجا به کار میبرم. گفتم نقدی که من در این بحث از مارکسیسم میکنم از جنبه منفی مارکسیسم نه از جنبه مثبت یعنی اگر مارکسیسم برای تأمین حداقل زندگی برای همه برای جلوگیری و مبارزه با نظام استثمار بندگان خدا برای تلاش در راه تأمین بهداشت و مسکن کار میکنه این کار مثبت است مورد انتقاد ما نیست و اون نگفتیم ظلمه اون نگفتیم قسط نیست در این بحث انتقاد اون نگفتیم قسط ما مارکسیسم را از جنبه ماتریالی بودنش گفتیم ظلم است و نادیده گرفتن یک بعد انسان و اگر قرار باشه ما مارکسیسم را از این نظر مورد انتقاد قرار بدیم و بگیم ناقص است و نارسا ماتریالیسم وقتی ماتریالیسم مارکسیستی رو میگیم بده ماتریالیسم کاپیتالیستی دنیای غرب صدها برابر اون بد و کثیف و آلوده و ظلم است. بنابراین معلوم باشد که وقتی ما یک بررسی نقادانه می کنیم اصلا من معمولا عادتم داشتم که هر جا نقدی می خوام از ماتریالیسم سوسیالیستی و مارکسیستی بکنم همون جا یادآوری کنم که ماتریالیسم شدیدتر کثیف‌تر در من گفتم به اینکه انسان اگه غذا براش فراهم کنید و مسکن فراهم کنید و بهداشت فراهم کنید یک گاو پرواری ولی یک در نظام مارکسیستی یک گاو پرواری تا حدودی افساردار در نظام کاپیتالیستی غربی یک گاو پرواری افسار گسیخته هر دو پس انتقاد از او هرگز ذره بوی این را ندهد که این یکی مورد انتقاد نیست، این یکی صد برابر مورد انتقاد، این توش همه اضافت ها هست، اون که تصیفان همه دارن این یک جا دارن. پس این نکته برن معلوم باشه. حالا در اینجا یک احساس لطیف مالی توی داوری ما ببینیم دخالت میخواد کنیم. ما وقتی یک انسان تلاش کرد در راه برقراری عدالت اجتماعی سوسیالیستی را میبینیم، میذاریمش کنار اون کسانی که نام دین شعار دین را دارن اما عملا حامیان نظام استثمار هستند. پیش خود رو بگو چطور ما بگیم که این یکی در برابر اون یکی هر میشه وقت عقب ترش میزنن و کنار ترش میزنن و یک همچی احساس میزاد ما رو در برابر یک حالت خاص روانی قرار میده که جرأت نمی کنیم بگیم آقا بله این پیش او مامانیه، اما خودش رو که حساب بکنی کم بود. حقیقت مطلب اینه که مثل اینکه این امر به صحت یه قدری ناشی از اون دخالت اون احساس لطیف. حالا چی بهتر که اون احساس لطیف رو رجعش داریم، آسیب بهش وارد نکنیم، جریحه دارش نکنیم، اما حقیقت رو هم از دست ندیم. بگیم آقا کسی که در راه تأمین رفاه مادی برای همه انسان‌ها تلاش می‌کند، از این نظر کارت ارزنده مورد تقدیر و احترام. ولی این تلاشت را اگر کافی اعلام کنند، قفلت آور از توجه به نیازهای مربوط به افعاد دیگر وجود انسان باشد، از آن نظر کارت قابل انتقاد بود که اگر این کارت از یک نظر قابل تقدیر باشه و نظر دیگر قابل انتقاد، از این نظر رو به قصد به توی قصد دارد و از آن نظر رو به توی زول ایدی داره این کارتی؟ و هم با یک کسی که راست و پوشکنده و سریع میگه خدا نیست و در زندگی از هم نقش توجه به اون که خدا از انسان میخواهد در برخی از قسمت ها سریع هم دیگه نمیشه. دیگه اگه من اومدم خواستم اونو توجیه کنم بگم نه این تایه دلش به خدا معتقده اما خودش هم خیال میکنه به خدا معتقد نیست، این مثل انشالله بوده میکنه که این شد همون هست، او هم از همون قبیل ارسال و بوده میمونه که ما در این طرف دیگار بردیم و چون رو خوردیم. اگه دارید ما در هیچ چه که از دو طرف ارسال و بوده رو به کار نبرید، نه در این طرف و نه در اون طرف چه بده بگیم؟ بله آقا خواهی شکنم بسرم. در این سؤالی که فرمودن دو جنبه وجود داره، یک جنبه
رو
ازش استفاده میکنم برای توضیح یک نکته ای که لازم بود این نکته در بحث امشب حتما با صراحت بیشتر گفته بشه. و نکته دیگر رو هم استفاده میکنم باز برای روشن کردن من الناس در آیه.
به دنباله این بحثی که افسود از دید قرآن قصد به صورت کامل و جامعش از دین جدانی و دین از قصد جدانی و به دنباله این مطلب که افسود که بنابراین هر گروهی هر فردی در آن حد از درصدی از قید حمایت کند از اون دید مورد تقدیر و احترامه، این نتیجه رو میگیریم که بر طبق این آیه اگر براستی کسانی مردمی را به جرم حمایت از همون قصد در مورد قضا و لباس و مسکن بکشن، اینها هم مشمول عذاب علیم هستن. بله همینطوره.